ساعت 6 بعد از ظهر در ایران است. سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست، من مهتاب وحیدی رات هستم. نماینده ایران در آژانس میگوید تهران خواستار مذاکرات نتیجه محور است. در شبانه روز گذشته بیش از 450 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند. عفو بین الملل خواستار محاکمه مقام‌های مسئول در مرگ زندانیان در ایران شد. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید تهران خواستار مذاکرات نتیجه محور است. آقای غریب‌آبادی روز چهارشنبه در نشست فصلی شورای حکام گفت تا زمانی که تحریم‌ها ادامه دارد کشورهای غربی نباید از ایران انتظار خیشتنداری و اقدام سازنده داشته باشند. نماینده ایران از کشورهای اروپایی نیز به دلیل آنچه حمایت آنها از سیاست آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای ایران خواند انتقاد کرد. این انتقادها در حالی بیان می‌شوند که به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران بارها برجام را نقض کرده است. در دو سال گذشته نیز تهران از پاسخ دادن به سوالات آژانس درباره فعالیت‌ها و سایت‌های اعلام نشده خود خودداری کرده است. شورای حکام آژانس روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گزارش مدیر کل آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بررسی می‌کند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید فشار حداکثری، کشتن دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران به پیشرفت برنامه اتمی جمهوری اسلامی کمک کرده است. آقای اولیانوف در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا تأکید کرد که روسیه نمیخواهد کشور جدیدی مجهز به سلاح اتمی شود و برجام کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به این هدف است. میخائیل اولیانوف برنامه هسته‌ای ایران را مشروع توصیف کرد و گفت تهران حق دارد برنامه هسته‌ای خود را برای مصارف صلح‌آمیز پیش ببرد. روسیه یکی از کشورهای حامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، ولی در عین حال از تهران خواسته است هر چه زودتر به مذاکرات احیای برجام بازگردد. وزارت بهداشت ایران آمار رسمی قربانیان کرونا در شبانه روز گذشته را 452 نفر و تعداد مبتلایان را نزدیک به 20,000 نفر اعلام کرد. به گزارش وزارت بهداشت ایران که مورد تایید نهادهای مستقل پزشکی نیست، تعداد کل قربانیان بیماری کووید 19 به 116,000 نفر نزدیک شده است. روند واردات واکسن در هفته‌های اخیر تسریع شده و شهروندان بیشتری موفق شدند هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کنند. با این حال وزارت بهداشت می‌گوید 168 شهر ایران همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند. سازمان عفو بین الملل خواستار محاکمه مقام‌ها و افرادی شده که در کشته شدن زندانیان در زندان‌های مختلف ایران نقش دارند. در بیانیه عفو بین الملل گفته شده تضمین حق حیات مستلزم آن است که مقاماتی که مزنون به شکنجه زندانیان تا سرحد مرگ هستند مورد تحقیقات جنایی قرار گیرند. عفو بین الملل با استناد به شواهد و مدارک این سازمان و دیگر نهادهای حقوق بشری کشته شدن دست کم 72 زندانی در یک دهه گذشته در زندانهای ایران را تایید کرده است. به گفته عفو بین الملل تازه ترین مورد ثبت شده مربوط به مرگ یاسر منگوری زندانی سیاسی کرد 31 ساله در زندان ارومیه است. درباره این گزارش ساعتی پیش گفتگوی داشتم با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، و از او درباره جزئیات و علل این مرگ ها در زندان های ایران پرسیدم.
سازمان عفو بین‌الملل بر اساس تحقیقات و مستندات قبلی خودش در طی 10 سال گذشته و همینطور بررسی جامعه گزارش‌های معتبری که توسط سایر گروه‌های حقوق بشری منتشر شده، اسامی و اطلاعات مرتبط با مرگ دست کم 72 زن و مرد از جامعه سال 2010 در حین بازداشت رو ثبت کرده و در خصوص هیچ کدوم از این افراد پاسخگویی صورت نگرفته و هیچ مقام مسئولی به دست عدالت سپرده نشده. داده. به گزارش منابع آگاه از جمله بستگان و همبندیان جان باختگان، در 46 مورد علت مرگ شکنجه فیزیکی یا سایر بدرفتاری های فیزیکی توسط مأموران اطلاعاتی و امنیتی یا مقامات زندان ها عنوان شده. در 15 مورد که همگی مربوط به سال 2020 هست، استفاده مرگبار از سلاح گرم یا گاز اشک‌آور برای سرکوب اعتراضات مرتبط با شیوع کرونا در زندان ها، این 15 مرگ صورت گرفتن. و در 11 مورد باقی مونده هم شرایط پیرامون مرگ مشکوک توصیف شده، ولی جزئیات بیشتری در مورد علل احتمالی وجود نداره. اکثر موارد مرگ ثبت شده هم مربوط به سالهای پس از 2015 هستند.
خب خانم بحرینی، شما در این گزارشتون از مسئولیت از مجازات صحبت کردید. در گزارش‌های قبلیتون هم این مورد رو آورده بودید، مسئولیت از مجازاتی که شامل برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی میشه. علت این مسئولیت چه هست؟ خلأ قانونیه یا دلایل دیگری داره؟
علت این مسئولیت از یک طرف امتناع سیستماتیک مقامات ایرانی از انجام تحقیقات مستقل و شفاف در خصوص مرگ‌هایی که به صورت مشکوک در بازداشتگاه‌ها صورت می‌گیرند، و از اون طرف بازگذاشتن دست نیروهای امنیتی که بازداشت شدگان رو برای روزها، هفته‌ها یا گاهی ماه‌ها بدون ارتباط با جهان بیرون در بازداشتگاه‌های مخفی نگه دارن و برای اعتراف‌گیری تحت شکنجه قرار بدن، و این اعترافات هم توسط دادگاه‌ها مورد استناد قرار می‌گیره، در حالی که مطابق قوانین بین‌المللی و اصول دادرسی منصفانه باید این اعترافات و هر گونه اظهاراتی که بدون حضور وکیل در بازداشت گرفته بشه کنار گذاشته بشه. ما شاهدیم که مقامات به طور دائم پس از اطلاع رسانی در خصوص موارد مرگ در بازداشتگاه به صورت عجولانه و بدون انجام تحقیقات علت مرگ و خودکشی، مصرف بیش از حد مواد مخدر یا بیماری یا تبادل آتش عنوان می کنند، در حالی که اطلاعاتی که از سوی هم‌بندیان و خانواده ها منتشر میشه به هیچ عنوان همخوان نیست با این ادعاهای مقامات. از 46 مورد مرگ در بازداشتی که با گزارشات شکنجه فیزیکی یا بدرفتاری فیزیکی در ارتباطن، دست کم در 36 مورد این مرگ ها در مرحله تحقیقات مقدماتی رخ دادن و در اکثر موارد تنها چند روز پس از دستگیری فرد جان باخته. به علاوه اکثر جان باختگان در دهه 20 یا 30 زندگیشون بودن، 3 نفر بین 18 تا 20 سال بودن، یعنی در مجموع 86% از جان باختگان رو افراد جوان تشکیل میدادن، کسانی که به گفته خانوادهشون سالم بودن و هیچ مشکلی نداشتن. و این هم ادعاهای عجولانه مقامات رو که افراد به دلیل بیماری یا مصرف بیش از حد دارو جان باختن غیر قابل قبول میکنه، و فقط تحقیقات مستقل و شفافه که میتونه حق حیات رو تضمین بکنه و از تکرار چنین مرگ‌های تلخ و مشکوکی جلوگیری بکنه.
خانم بحرینی، مسئولیت اصلی این مرگ‌ها با کیه و چه نهادی باید رسیدگی کنه؟
مسئولیت اصلی این مرگ‌ها هم با کسانیه که عاملان شکنجه هستن، هم با قوه قضاییه و مقامات بالاتر قوه قضاییه است که از انجام تحقیقات و جلوگیری از تکرار جرایم بین‌المللی نظیر شکنجه و قتل جلوگیری نمی‌کنن و بالعکس مسئولیت میدن. وظیفه قوه قضاییه در هر کشور اینه که همدست عاملان و عاملان شکنجه نباشه و همراه با خانواده‌های قربانیان دادخواهی را پیش ببره، ولی از اونجا که ما با مسئولیت در ایران روبرو هستیم، درخواست ما اینه که شورای حقوق بشر سازمان ملل به این موارد نقض حقوق بشر فاحش در جمهوری اسلامی ایران رسیدگی بکنه و یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی رو تأسیس بکنه.
توضیحات رها بحرینی رو شنیدیم، حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، درباره گزارش جدید این نهاد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از لغو سفرش به دوشنبه پایتخت تاجیکستان، محل برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای با شماری از رهبران کشورهای عضو از جمله رئیس جمهوری ایران تلفنی گفتگو کرد. از آن رایسکایا در این باره بیشتر بشنویم.
رؤسای جمهور روسیه و ایران سه‌شنبه برای دومین بار پس از انتخاب ابراهیم رئیسی به این سمت تلفنی گفتگو کردند. انتظار می رفت دو رئیس جمهور در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای که پنجشنبه در پایتخت تاجیکستان برگزار می شود دیدار کنند. اما ولادیمیر پوتین به دلیل شناسایی موارد ابتلا به ویروس کرونا در بین اطرافیانش در قرنطینه به سر می برد و از طریق ویدئویی در این نشست شرکت خواهد کرد. به گفته سخنگوی کرملین، نخستین دیدار ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی به فرصت دیگر موکول شد. بر اساس بیانیه کرملین، طی تماس تلفنی رؤسای جمهور روسیه و ایران، مسائل مرتبط به فعالیت سازمان همکاری‌های شانگهای و برخی موضوعات بین‌الملل از جمله وضعیت پیرامون برجام مورد بررسی قرار گرفت و همچنین طرفین با تأکید بر پیشرفت مناسبات تجاری اقتصادی و همکاری در مقابله با ویروس کرونا، خواهان گسترش روابط دو جانبه در همه زمینه‌ها شدند. پایگاه ریاست جمهوری ایران اعلام کرد ابراهیم رئیسی طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین بر تداوم همکاری در تولید مشترک واکسن اسپوتنیک تاکید و ابراز امیدواری کرد دو رئیس جمهور در آینده نزدیک دیدار کنند. دمیتری درابینسکی، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است نزدیکی به روسیه و چین از اهداف ایران است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند اکثر طرح‌های مشترک روسیه و ایران از سر گرفته می‌شود و با سند جدید همکاری‌های دو جانبه روابط مسکو و تهران به سطح راهبردی می‌رسد. هرچند ساختار اقتصادی و محدودیت‌های مالی روابط تجاری روسیه و ایران را محدود کرده، اما بسیاری از منافع سیاسی و امنیتی دو کشور مشترک است. به نظر می‌رسد گرایش به شرق که رهبر جمهوری اسلامی و دولت جدید ایران دنبال می‌کند، سه رکن دارد: روابط راهبردی با چین و روسیه و همچنین عضویت دائم در سازمان همکاری‌های شانگهای.
چهارشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان وزیران خارجه و دفاع و مقامات ارشد امنیتی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای بود و پنجشنبه اجلاس سران این کشورها برگزار می‌شود. ابراهیم رئیسی در رأس هیئت طی نخستین سفر خارجی خود در سمت رئیس جمهور ایران در این اجلاس که انتظار می‌رود سرآغاز روند حقوقی عضویت دائم ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای باشد، شرکت خواهد کرد. آرکادی دوبنوف، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که ایران به اهداف خود در سازمان همکاری‌های شانگهای نمی‌رسد.
سازمان همکاری‌های شانگهای یک باشگاه است که کشورهای منطقه را با دو مرکز پکن و مسکو دور هم جمع کرده. به نظر می‌رسد مهمترین هدف ایران از عضویت در این سازمان کاهش انزوای بین‌المللی و تقویت موقعیت خود در امور منطقه‌ای است. اما این تصمیم صرفاً باعث می‌شود کشورهای منطقه به ایران به عنوان بازیچه دست چین و روسیه بنگرند. وظایفی که ایران به عنوان عضو دائم خواهد داشت، این کشور را گرفتار مناقشات و رقابت‌هایی می‌کند که با اهداف بلند مدت تهران در تناقض است. هیچ سود امنیتی یا اقتصادی نیز به ایران نمی‌رسد، چرا که پافشاری بر وسعت فوق‌العاده و جمعیت‌های میلیاردی کشورهای عضو در اصل باعث شده هیچ سیاست واحدی در سازمان همکاری‌های شانگهای دنبال نشود و پذیرش ایران نیز بر مشکلات و نگرانی‌های موجود می‌افزاید.
به گزارش خبرگزاری تاس، ولادیمیر نورف، دبیر کل سازمان همکاری‌های شانگهای، اعلام کرد در پایتخت تاجیکستان رهبران کشورهای عضو در راستای آنچه او تایید اصل شفافیت در امور این سازمان دانست، درباره پذیرش اعضای جدید و آغاز روند مذاکره با هدف پذیرش ایران به عنوان عضو دائم تصمیم خواهند گرفت. ایران در سال 2005 به عنوان عضو ناظر به این سازمان پیوست و یک سال بعد برای عضویت دائم درخواست داد. از حدود یک ماه پیش مسئولین ایرانی بارها گفتند موانع موجود برای عضویت دائم سرانجام رفع شده.
گزارشی رو شنیدیم از آن رایسکایا و این بخش خبری رو با یک خبر از افغانستان پی میگیریم. امیر خان متقی، وزیر امور خارجه موقت در دولت طالبان، خواستار از سرگیری کمک‌های بین‌المللی به افغانستان شد. آقای متقی در یک کنفرانس خبری در کابل گفت افغانستان کشوری جنگ زده است که به کمک‌های بین‌المللی در زمینه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش، بهداشت و توسعه نیاز دارد. او با اشاره به مسدود شدن پول‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده گفت آمریکا کشور بزرگی است و طالبان و آمریکا باید به یکدیگر کمک کنند. درخواست برای از سرگیری کمک‌های بین‌المللی در حالی مطرح می‌شود که بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، آمریکا، اروپا و چند نهاد مالی بین‌المللی پس از تصرف کابل به دست طالبان کمک‌های مالیشان را متوقف کردند. همراه ما بمانید.